بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ندي پیشگاه سيد الشهداء زينب الكبرى وسيد الساجدين سلام الله عليهم أجمعين صلوات يدي بفرم عرض کردیم جلسه گذشته که در موضوع مقتل شناسی اولین قدم این هست که مقتل که ما میخواییم باش مواجه بشیم چه مواجهه ای هست؟ آیا مواجهه تاریخیه؟ یعنی دنبال این هستیم یه تحلیل تاریخی ارائه کنیم در نتیجه به یک جنبندی نهایی برسیم بدونیم مثلا قطع آب از کی اتفاق افتاده؟ قطع کامل آب از کی اتفاق افتاده؟ میزان آتش مثلا روز عاشورا چقدر بوده؟ اینا بحث‌های تاریخیه که بعد تو جلسات تاریخ شناسی اون وقت راه وسوق به صدور روایات تاریخی، نحوه رسیدن به یه مثلا اطمینان تاریخی، چجوری تحقیق کنیم، اینا بحث بشه. ولی ظاهر امر اینه که در مجلس روزخانی ما دنبال این نیستیم. دنبال این که واقع در نهایت دقیقاً چه بوده نیستیم، چون بسیاری از اوقات هم به جنبندی نهایی نمیرسیم. واقعاً خیلی سخته که بگیم در کربلا 3 طفل کشته شده یا 1 طفل ودا بوده یا آب خواستن روز اول ولادتش بوده یا چند ماهه بوده یا 3-4 ساله. واقعاً بررسی تاریخی کنید، باید توقف کنید اینجا. در توقف تاریخی آدم اظهار نظر نمی کنه دیگه، عملا میگه نمی دونم چی شد. ولی مجلس روزه حضرت این نیست. نمی دونم چی شد یعنی نمی دونم یه روزه بود یا چند ماهه یا چند ساله، ولی در هر صورت مصیبت که هست. مجلس روزه با مجلس تحلیل تاریخ فرق میکنه. در مجلس روزه ما دنبال این هستیم که ذهن خودمون و مخاطب رو به یاد مظلومیت سید الشهدا بندازیم، نه مظلومیت توهمی. حالا هر یک از این 3 نقل باشه، اون مظلومیت سید الشهدا سر جاش هست و یک عمل عبادی هم محسوب میشه، نیت داره، ثواب داره. این دیگه تاریخ که ثواب نداره، یعنی غایاتشون فرق داره. اون دنبال اینه که واقع رو بفهمه چی بود، این دنبال اینه به یاد مصائب سید الشهدا بندازه مردم رو. اینجا ما نقل ها رو بیان میکنیم و چون فرصت تو جلسه کمه یکی از نقل ها رو معمولا بیان میکنیم و مخاطبم نمیگه این امروز آب خواستنه درست بود یا وداع با حضرت علی اصغر سلام الله علیه، خیلی براش فرقی نمیکنه و میگه این یکی از نقل هاست. اگر تا اینجا که بحث مهمی، اگه تا همین قدری که ما جلسه گذشته و این جلسه 4 دقیقه عرض کردیم مطرح شده باشه، دیگه مورخین نمیتونن بیان به نقل شما گیر بدن، به تحلیل بعد از نقل شما میتونن گیر بدن. به اینکه شما نقل رو از یه جای خیلی ضعیف واضح البطلانی آورده باشی میتونن گیر بدن، اما که شما از منابع قدیمی نقلی رو مطرح کنی به عنوان اینکه این یکی از نقل هاست، انگار که در یه واقعی شما بگی فارس اینطوری گفت، اون یکی بگه تسنیم اینطوری گفت، اون یکی بگه خبر آنلاین اونطوری گفت، اینا با هم فرق دارن دیگه. کسی نمیگه شما دروغگویی. خب خبر آنلاین اونطوری گفت، فارس هم اینطوری گفت و احتمال هم داره که جفتش یک، هر کدوم اینا احتمال داره درست باشن، احتمال اغلایی داره درست باشن. حالا در مقام تحلیل ولی نیست. ظاهر امر اینه که بزرگان ما اینطوری فکر میکردن و مورخین اینطوری فکر نمیکردن. مورخین فکر میکردن مجلس روزه مجلس تحلیل تاریخه، لذا مورخین معاصر زیاد به مراجع گیر دادن که اینا حرفای تحریف شده میزنن، غلط غلوط میگن. حالا بله بعضن بعضی بزرگان ما اشتباهاتی دارن، ولی غرض اون عالمی که داشته روزه میخونده این نبوده که این قطعا اتفاق افتاده و من این نقل رو ترجیح میدم. این رو یکی از نقل ها می دونستن. این در مثلا کتاب دانشنامه امام حسین هم با همین نگاه تقریبا نقد شده ها. مثلا در کتاب دانشنامه امام حسین میگیم برای چی شما این منابع رو آوردی؟ دانشنامه امام حسین یکی از کتاب‌های مهم معاصر 14 جلد، خلاصه 2 جلدی داره، خلاصه 1 جلدی داره، کتاب خوبی هم هست ولی اشکالاتی هم توش داره. یکی از اشکالات اصلیش اینه که این کتاب دانشنامه 14 جلدی چجوری منابع رو انتخاب کردی؟ میگه من بیشتر منابع تا قرن 5 آوردم، بعضی منابع قرن 7 آوردم، یکی دو تا منبع قرن 10 آوردم. این خب چرا باقی منابع رو نیاوردی؟ اولا صدها منبع دیگه بود قبل از قرن 5 بود، اینا رو چرا نیاوردی؟ میگه خب طبیعتا اینجوری جواب میده که من استقصاء تام نکردم، که چون شما وقتی میگی دانشنامه امام حسین تو ذهن میاد که همه رو جمع کردی، در حالی که همه رو جمع نکردی، شاید نیمش رو جمع کردی. دقت میکنید. نکته دومی که ملاک قرن 5 و قرن 7 و اون که قرن 10 اینو از کجا آوردی؟ بنده هم اگر بخوام کار تاریخی بکنم میگم طبیعتا نقل هر چه قدیمی تر بهتر، اما گاهی نقل مال قرن 10 از این منبع قرن 2 نقل کرده، اون کتاب قرن 2 به ما نرسیده. اینجوری نیست گوتره بگیریم بگیم گیوتین بیارید بزنید قرن 5 به بعد بریزید بره. گاهی ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه دواداری قرن 7 یه مطلبی رو ورده از قرن 3، بسیارم مهمه، کتاب قرن 3 به این رفته، ابو مخنف به این رفته، طبری از ابو مخنف نقل کرده، ما طبری رو که قبول نداریم چون از ابو مخنف نقل کرده، یعنی از کتابش نقل کرده. تاریخ طبری از مهمترین مقاتل امام حسین شده. خب شما تاریخ طبری که از مهمترین منابع امام حسین شده قبول داری؟ میگه بله چون از ابو مخنف نقل کرده. میگم چرا دواداری رو قبول نداری؟ قرن 7 ها، قرن 7 که ننشسته انشا بنویسه، که از منابع گذشته نوشته. در اقبال سید ابن طاووس از منابعی نقل کرده که دست ما بهش نمیرسه. قرن 7 چیه؟ ممکنه کتاب قرن 10 هم اینطوری باشه. فرض کنیم این موضوع رو بذاریم کنار، دیگه چرا قرن 5 ملاک قرار دادی؟ چرا 4 نه؟ چرا 5.5 نه؟ اگر سلیقه‌ایه، خب این سلیقه‌ای که نباید ملاک اعتبار روایات بشه، درسته؟ اگر سلیقه ای نیست، این گیوتین 5 از کجا گذاشتید؟ چون منابع قرن 5 زیاد بود دلتون نمیاد حذفش کنید دیگه، یعنی گفتی 4 که بهتره 5. میگم همون شما که منابع قرن 5 زیاد بود دلت نمیاد ردش کنی، منابع قرن 6 رو چجوری دلت اومد رد کنی؟ شاید این منبع قرن 6 یه نکته بگی که معید قرن 3 داشته باشه. پس این مدل گیوتین هایی که قرن 5 تا قرن 7، اینو در مقاتل کتاب مقتل جامعه سید الشهدای مؤسسه امام خمینی وابسته به آیت الله مصباح حفظه الله هم تقریبا من اشتباه رو کردن. وقتی هم میری گفتگو میکنی هیچ دلیل روشنی نداره چرا گیوتین گذاشتیم رو قرن. نکته بعدی اینه که شما میگی منابع قدیمی خیلی مهمه. بنده هم قبول دارم منابع قدیمی، قدیمی بودن یه مطلب تاریخی، یعنی هرچی به واقع نزدیکتر باشه، این یه مؤید مهمه، ولی این تنها نیست. شما میگید کتاب طبقات ابن سعد خب خیلی قدیمیه، مال قرن 2-3، خیلی خوبه دیگه، این خیلی چیز خوبیه، قدیمی بودن خوبه، ولی ابن سعد کیه؟ بنده کتاب طبقات ابن سعد جز منابع مهم تاریخی میدونم، اما شما وقتی میخوای بگی این معتبره، به مخاطب بگو، وقتی مخاطب میگی معتبره فکر میکنه میگی درسته. دقت کردید؟ وقتی میگی معتبره مخاطب فکر میکنه یعنی درسته. نه خیر، معتبره یعنی شأنیت اعتبار داره، یعنی میتونه معتبر باشه، نه معتبر است. الان باید بررسی کرد خبرشو. دقت کردی؟ میگن این منبع معتبره، این کتاب معتبره، کافی معتبره. کافی معتبره یعنی هر چی توشه حتما درسته، مطابق واقعه، یا نه کتاب کافی کتابیه که میشه براش اعتبار قائل شد. بعضی کتابا کلن تعطیلن، کتاب کافی معتبره. در تاریخ طبقات ابن سعد میتونه اعتبار داشته باشه. تازه طبقات ابن سعد نویسندش آدمیه که امام صادق و ثقه ندونسته. خب شما این آدم میگی معتبره؟ باش. هدایت الکبرای خصیبی که از دعات نصیریه است، یعنی از قلات شیعه است که ما قبولشون نداریم، قبل از شیخ کلینیه یا همون حوالیه، دوره امام عسکریه. این چی؟ میگه این از قلات ما قبول نداریم، آقایون رجالی در موردش حرف زدن. خب پدر جان در مورد ابن سعد رجالیین ما توصیقش کردن مگه؟ که میگی تو منابع رجالی ما کیا رو تضعیف کردن؟ شیعیان رو تضعیف کردن عمدتاً، به سنی‌ها که گاه نداشتن. میخواد مقابل، میگه چرا هدایت الکبرای خصیبی رو نیاوردی؟ میگه این از قلات لعن شده. خب اون ناسبیه لعن نشده؟ اینجا اصلا مگه کار رجالی فقهی میشه کرد؟ مگه طبری علیه السلام بود؟ انصاب الاشراف مال بنی اینا علیه السلام هن. اینا تو منابع ما راجبشون گفتگو نشده چون صاحب انتفاع موضوع هن. اصلا طرف نیست تو باغ که بخوان راجبش اظهار نظر کنن. بنده نمیخوام بگم کتاب هدایت الکبرای خصیبی هرچی توش درسته ها، اصلا اینو نمیگه. ولی اینی که شما هدایت الکبرا رو بگی معتبر نیست، مال قلاته. خب اونم مال نواسبه. اونو میگی معتبره، اینو میگی معتبر نیست. ملاک چی چیه؟ پرسیدن نتونستن جواب بدن. یعنی ما یه عده از کتابا رو دور هم جمع کردیم، چون شما دسترسی منابع زیاد ندارید، موضوع بندی کردیم، اینا رو آوردیم کنار هم. خب از این جهت کار خوبی کردید، خودم قبول کنه. ولی شما منابع معتبر رو جمع، بسیاری از اونایی که آوردید معتبر نیستن و بسیاری از معتبرها رو نیوردید. تازه اعتبار کتاب کجا؟ ممکنه یه کتابی در کل کتاب مهمی نباشه، یه نقلش مهم باشه و کتابی معتبر باشه و این نقلش معتبر نباشه. خیلی کار داره. خطر اینجور حرفا چیه؟ خطرش اینه که شما با یه گیوتین یه عالمه منبع رو حذف میکنی به اسم بی‌اعتبار. از همون هدایت الکبرای خصیبی، رهبر انقلاب، که شک نیست در مراجع معاصر جز دو سه نفر سرحلقه کسانی که تاریخ بلدن، خیلی هم روشن این مطلب. ایشون از هدایت الکبرای خصیبی همون قالی روزه خونده. کدوم روزه رو؟ حضرت قاسم میگن که مرگو چجونی میبینی؟ احلا من الاصل. این مال هدایت الکبرای خصیبیه. در خراج راوندی هم اومده ولی جملاتیش حذف شده. روزه‌ای که آقا خونده تطبیق بدید از هدایت الکبرای خونده، چون جملاتی فرموده که تو خراج راوندی نیست. بله آقا، این آدم آدمی که از دعوت کنندگان به یکی از مدعیان بابیت امام عسکریه. ما در اون موضوع هیچ قبولش نداریم، ولی چه انگیزه ای داشته در مورد حضرت قاسم بیاد این وسط بگه گفت اهلا من الاسد. ترامپ مثلا این لنده هور موزر تو بعضی امور ممکنه دغدغه داشته باشه، ولی مثلا فرض بفرمایید که یه جا بره غذا بخوره بگه منو شماره 3 خوشمزه بود، ممکنه در این مورد دروغ نگه. رب یعنی انگیزه نداره اونجا دروغ بگه، انگیزش جای دیگه است. راجع ما شاید دروغ بگه. خصیبی در هدایت الکبرا راجع به نصیری ها و ارتباطشون با امام عسکری و جایگاهشون و بعضی حرفای کفرآمیز ممکنه انگیزه داشته باشه. در مورد حضرت قاسم 200 سال پیش از خودش، 250 سال پیش از خودش، چه انگیزه ای داشته دروغ بگه؟ چه رابطه ای حضرت قاسم داشته با این جریان؟ در حالی که ابن سعد در طبقات انگیزه داشته دروغ بگه. ابن سعد در طبقات انگیزه داشته که بعضی از خشونت‌های درباره کربلا رو کمرنگ کنه. چرا؟ برای اینکه بعضی از علما یزید رو تکفیر کردن، مثلا بعدها مثل تفتازانی و اینها. بعضی علمای زمان یزید رو تایید کردن، یعنی کفر یزید رو تایید کردن. خب این برای آخوندهای سنی سخت فهمش، تحملش، لذا ممکن چیکار کنن؟ ماستمالی کنن. مثلا تو منابع قدیمی داریم که وسط یه بحث بی جهت میگه البته روی شترها رو پوشونده بودن که اهل بیت پیدا نباشه، چون اینی که جسارت کردن به آل الله خیلی سنگین تموم میشه برای این جریان. دقت میکنی؟ اتفاقا او انگیزه داره دروغ بگه اونجا، برای اینکه میخواد از علمای خودش دفاع کنه. مثلا میمونه که فرض بفرمایید به ما بگن که علمای شیعه قرن 3 مثلا یه گناه عجیبی کردن. متعصبین اگر احساس کنن یه همچی چیزی هست ممکنه سعی کنن ماسمالی کنن دیگه، درسته؟ از مثلا شیخ کلینی مثلا میگم یه جوری اعاده حیثیت کنن، انگیزه دارن. لذا این که بگیم این معتبره اون معتبر نیست، با این روش ها نمیشه، باید بررسی کرد. نکته بعدی که خروجی بحث ماست اینجا اینه که شما غافل نشید از روزه هایی که علمای ما خوندن. علما روزه خوندن و ما خیلی بعیده که توقع داشته باشیم یه طلبه تازه کار یا یه روزه خونه جوان این بزنه بر از مراجع جلو. ممکن استعداد داشته باشه 15 20 سال کار کنه، متخصص بشه و بزنه جلو، ولی شروع کار بعیده. دقت می‌فرمایید؟ لذا ما سعی کردیم جلسه پیش مبانیشو عرض کنیم که شما اگر بگی مثلا یکی از گنجینه‌هایی که الان در سایت مدرسه هست، روزه‌هایی که آقای صدیقی حفظ الله خونده، بعضیاش هم بچه‌های سایت جدا کردن، شاید 2300 تا روزه رو. بالاخره یه عالمی که 40 سال حداقل 45 سال منبر رفته، فقیه، درسته؟ تو جاهایی در نزد علما آقای بهجت رحمت الله علیه رهبری اینا حرف زده، روزه خونده، خب چیزی بهش نگفتن، نقدی به روزهش نکردن. خب خیلی انگیزه داره آدم اینو بخونه. یا مثلا فرض کنید و دروغ هم نیست، شما برید تو جلسه بگی آقای صدیقی اینطوری روزه خوند، شما بگی آقای فاطمی نیا سه‌شنبه رفتیم مسجد این روزه رو خوند، دروغ گفتین؟ نمیگه نه به خدا همین سه‌شنبه اینو خوند. دیگه ما که نباید توقع داشته باشیم با اون توضیح جلسه پیش که یه طلبه جوون یا یه روزه خون جوون از آقای فاطمی نیا و حاج آقای صدیقی و این کتاب که آوردم معرفی کنم، آیت الله العظما ملا معصوم علی همدانی و از اینا جلو بزنه. کتابایی که از روزه های علما منتشر میشه خیلی منبع خوبیه. چرا؟ چون هم منابع دیدن. من آخر جلسه یه اشاره به روزه ملا معصوم علی میکنم، یه چیزایی هم بیشتر ازش پیدا کردم، یعنی پیگیری کردم، چیزایی پیدا کردم اونا رو عرض میکنم. هم سلیقه شون دستمون بیاد، اینی که الان تو فضای مجالس ما باب شده که متاسفانه روزه رو بیش از حد باز میکنه، گاهی توش شبه بازیگری رخ میده که نمیدونم صلاحه یا نه، بدون این که اسم ببرم بعضی هاش آدم نقل کنه ببینید چقدر بازیگری صورت گرفت. خودم بره ببینید مرجع تقلید روزه میخونه چجوری روزه میخونه. روزهای مرحوم آیت الله جامع مجتبی تهرانی هست، این علمایی که روزه هاشون تو مجلس روزه خوندن به قصد عبادت، خیلی منبع مهمیه، اهمیت اینا کمتر نیست. چون ما مجلس روزه اون مجلس عبادت کارورزی تاریخ که اون جلسات کارگروه تاریخ با هم میشینیم بحث میکنیم، اونجا میشه بگیم آقا مثلا آب رو شب هفتم بستن یا روز هفتم، سه مشک آب آوردن در شب هشتم یا 20 مشک، اینا رو میشه اونجا بحث کرد. ولی اصل مصیبت قطع آب و محدودیت آب و اینا که سر جاشه دیگه. ما که تو جلسه سر مثلا سه مشک و چهار مشک معامله رو به هم نمیزنیم که، مثلا موضوع این نیست. من اینو گاهی به بعضی از مورخین گفتم بهشون برخورده، گفتم شما مثلا پاتون رو تو کفش روزه خونه نباید بکنید، تو دو جا حق دارید پاتون رو تو کفش روزه خونه بکنید. یک، این نقلی که گفتی واضح دروغه، از منبع خیلی غیر معتبری نقل کردی، شوائبش زیاده، مؤیداتش هم زیاده که غلطه. بله حق داری، ما هم عرض کردیم، یادتونه گفتیم مثلا تو تاکسی و پشت کامیون و اینا نمیشه خوند که. ما الان داریم میگیم مراجع، دقت میکنی؟ علما. بگید آقا مثلا آیت الله فاطمی نیا مثلا اینطوری خوند، پریشب اینطوری روزه خونده، نمیگیم که هر کسی حرف زد شما بگید که. دو، اینکه شما بگید ای چرا هر روز عوضش میکنید، یه روز میگید یه روزش بود، یه روز میگید 6 ماهش بود. خب آقا منابع مختلف نقل کردن و ما هم در صدد جنبندی نهایی نیستیم. این دوتا جا مورخ میتونه یقه ما رو بگیره که ما دستش خلاص شدیم، توضیح دادیم. در غیر این دو جا دیگه به اون ربطی نداره که، دقت میکنین؟ و ما که مثلا فرض کنیم تاریخ نگاری و تحلیل تاریخ هم مثل مرجعیت در فقه میمونه، ممکنه این فقیه یه نظری داشته باشه، این فقیه یه نظر. مثلا فرض بفرمایید مرحوم شهید متعالی رحمت الله علیه بگن این آب خواستن روز عاشورا وسط میدان خلاف عزت سید الشهدا است، خب آقا ما که مقلد شما نیستیم، خدا رحمتت کنه، دقت میکنی؟ مگه هر کسی نظر داره آدم باید تقلید کنه؟ برای روزخان کافیه که بگه سبت ابن جوزی که قرن 6 مرده، قرن 7 مرده، بابا بزرگش قرن 6 مرده، در کتاب تذکره که کتاب مهمی هم هست اینطور نقل کرده. خلاف عزت هم نیست آقا. اولا عرف نمیگه آب خواستن خلاف عزت. اگه کسی در خونه شما بیاد بگه گشنمه، میگید پول نداره. ولی بگه تشنمه میخوام دارمو بخورم. مثلا یادم مثلا فوتبال بازی میکنم که میاد در خونمون تو حیات در میزد میگفت من تشنمه. آب معدنی هم نمیفروختن اون موقع مثلا الان. الان نه، الان آب دسترسیش هست، طرف 10 قدم را برای مغازه 1000 تومان آب معدنی. البته نمیدونم الان 1000 تومان یا الان میخره، ولی آب خواستن عادی این خلاف عزت نیست. خدا هم در قرآن میگه حضرت موسی، این فرمایش های جوادی، حضرت موسی و اگر اون بزرگوار اسمش خضر باشه، رفتن یه جایی استطعما، میگه اگر غذا خواسته باشن این خلاف عزتشونه، ولی اگه آب خواسته باشن خلاف عزت نیست. اونا هم ابوا ان یضیفوهما، خودشونو عرضه کردن، اونا رد کردن. خب قرآن میگه اینا رفتن یه رو زدن. حالا تازه آقای جوادی میفرماد از این استطعما آب خواستن، ظاهرش که غذا خواستنه. تازه این که نمیشه که شما بفرمایید به نظر من خلاف عزته. خب به نظر شما بزرگوار خلاف عزته، خدا رحمتت کن. شما نخون. چیزی که به نظر شماست که بقیه وظیفه ندارن به نظر شما عمل کنن. مقلدای شما به نظر شما عمل میکنن. یعنی کافیه برای روزه خان یه نقلی که واضح البطلان نیست، احتمال صحت داره، از منابعی که فل جمله معتبرن نقل کنه. دیگه تحلیل فلان آیت الله و فهم فلان مرجع تقلیدی که وظیفه نداره آدم همه اینا رو رصد کنه. چون اگر اینطور باشه شما باید فقط مراجع تاریخ اسلام که همه 80 سال تو تاریخ کار کردن بگید روزه بخونید. و این کاملا خلاف سیره هم اهل بیت هم متشرعه. هیچ جا ما ندیدیم که مثلا فرض بفرمایید که دیبل میاد محضر امام رضا حضرت بگه خب بیا اول امتحان بده ببینم تاریخ کربلا رو خوب خوندی یا نه. دیبل کیه؟ مورخ بوده، متخصص تاریخ بوده. خب سال 200 هم 156 سال از 220 هم 167 سال از کربلا گذشته دیگه. من مورخ بوده دبل سید همیری کمیت. نه آقا افاطمه لو خلت الحسین مجدلا داره حرف میزنه دیگه. بعدش اصلا این جملاتی میگه که بحث تاریخی داره. مگه اینا شاعر بودن آقا؟ اگر قرار باشه پیچ دقت تاریخی رو بیش از حد بدون ضرورت اینجا زیادی زیاد کنی، باید روزخونی رو تعطیل کنی. و در صورتی که غرض روزخونی نیست که شما بخواید تحلیلگر تاریخ بشی، اون کلاساش فرق میکنه. بعد از اورا در خدمت اینجا میخوایم روزه بخونیم، میخوایم یاد مصیبت سیدالشهدا بیفتیم. و مصیبت سیدالشهدا یه چیز واقعیه و برای ما جزئیات مسئله انقدر مهم نیست. البته باید یه جوری بگیم مخاطب فکر نکنه ما داریم میگیم این است جز این نیست. مثلا گاهی طرف، من رفته بودم مشهد اردهال، خب برای کسایی که کار تاریخی میکنن این جملات برق آدمو میگیره. روزخون بزرگوار گفت یه چیزی میخوام بگم، اجماع ارباب مقاتله. آقا من سری سلامامو ستاشو یکی کردم ببینم اجماع ارباب مقاتل چیه. خیلی حرف گنده ای، اجماع همه ارباب مقاتل. خب چرا اینو بگیم؟ نگو اینطور. بعد یه چیزی گفت که تقریبا ارباب مقاتل نگفتن. خب چرا اینطور خالی ببندیم؟ هم گوینده باید بدونه یه نقلو میخواد بگه، نه همه یه نقلها. هنوز به تحلیل نهایی نرسیده. اگه آدم به تحلیل نهایی برسه دیگه نمیتونه مختلف بخونه دیگه. شما به این جنبندی برسی که مثلا فرض کنید که فلان موضوع چیست، دیگه نقلای قبلش رو نمیگی دیگه. اما به جنبندی نهایی نرسیدی مختلف میگی، این اینطور گفته، اون اونطور گفته، اون اونطور گفت. لذا از روزه های علما غافل نشیم. از جمله این کتاب خیلی کتاب خوبیه، کتاب روزه فنا، 10 مجلس سخنرانی آیت الله العظمى آخوند ملا علی همدانی. حالا من روزه از این میخونم یه دو سه دقیقه، چند دقیقه دیگه ساعتو ببینم که تا 30 دقیقه وقت داشته باشیم. عرض کنم خدمت انور شما که از جلسه بعدم سعی میکنیم منابع رو یکی یکی معرفی کنیم، یه توصیفی از منابع بکنیم. با این نگاه ما فعلا در صدد این هستیم که برای روزه خون چی خوبه، نه برای تاریخ دون. علمای ما تو حوزه‌های تهران که ما می‌دیدیم، یکی از شاگردای همون پایه‌های اول اگر میومد پیش عالم روزه می‌خوند و یه نقلی رو میگفت، هیچ کدوم دعواش نمی‌کردن. شما هم یادتونه، بزرگتر جلسه هم یادشونه. خوب آدم بشناسه این که اصلا این منابع فل جمله کدوم ها معتبرن، این مهمه دیگه. یا مثلا فرض بفهمید، اینم میخواستم بگم، خوب شد یادم افتاد بگم. مثلا ملا آقای دربندی رحمت الله علیه یه چیزی گفته، خب میدونید که ایشون خیلی محل اختلاف. آیت الله ناصری اصفهان حفظه الله میفرماد من در ولایت مثلش ندیدم. شهید مطهری رحمت الله علیه یه جوری راجبش حرف زده که کهنه ابله به تمام معناست. خب فعلا هم بنده بچه‌م بخوام بین دو بزرگ این وسط داوری کنم به من ربطی نداره. اینی که بگیم مرحوم ملا آقای دربندی که فقیه برجسته بوده و عجیب بوده در مصیبت سید الشهدا، این اگر کسی بگه از نظر تاریخی نظر شما چیه، من میگم بیشتر فرمایشات ایشون از نظر تاریخی درست نیست. از نظر تاریخی یعنی با حساب عادی، مثلا روز عاشورا 80 ساعت بوده، اما ایشون بناش برای این نبوده بیاد تاریخ بگه. میگه من اسرار میگم. مثلا یعنی چی؟ آقا روز عاشورا برای اون کسایی که تو خیمه بودن خیلی سخت گذشته. دقت میکنی؟ شما از زاویه اونا نگاه کنی، اونا نمیخوان بگن 24 ساعت مثلا روز دهم محرم 61 29 ساعت شد یا 79 ساعت یا 179 ساعت، ولی به اونا خیلی سخت گذشته. دقت میکنی؟ گاهی مسئله شخصی باطن یه موضوعی رو میگه، اینو نباید با بقیه که به ظاهرش دارن حرف بزنی. بگی کجوم روزی شده که گردش زمین مثلا دور فرض فرمایید خودش و خورشید و اینا سرعتش کم و زیاد بشه که حالا روز بشه 24 ساعت تو دو چند دقیقه بشه 80 ساعت؟ اصلا معلوم نیست اون بنده خدا می‌خواسته همچین حرفی بزن، چه بسا می‌خواسته همینی که عرض کردم بگه. به اندازه یه روز به اهل بیت نگذشت، زمان انگار کند میگذشت. خب یعنی سعی کن آدم تا جایی که ممکنه بعضی بزرگان رو ابله حساب نکنه، بخونه بخندن. اسمش که الان تو بعضی جلسات اسم مرحوم آقای دربندی که میاد میخندن و این خطرناکه. خیلی باید تو نقد آدم دقت کنه. مرحوم شیخ جعفر شوشتری رحمت الله علیه 90% شاید از حرفایی که ازشون نقد شده مطابق تا کتب تاریخی نیست. خب مطابق کتب تاریخی از کجا اومده؟ خیلی هاشو دشمن گفته. بله بنده هم به عنوان تاریخ همون کتب تاریخی رو معتبرتر میدونم. بنده هم اگه بخوام حرف بزنم از همون کتب تاریخی میگم. ولی انکار شیخ جعفر خیلی جرأت میخواد. چه بسا ایشون چیزی دیده که ما ندیدیم، زاویه‌ای دیده که ما ندیدیم، باطنی دیده که ما ندیدیم. بنده به شخصه از ایشون نقل نمیکنم، اما ابدا جرأت انکارم ندارم. تو ترجیح تاریخ هم تاریخ رو به کلام ایشون ترجیح میدم، ولی ممکنه چیزی دیده باشه. تحلیل هاشو نمیگم اونجا که تو خصائص تحلیل میاره، روزه ها رو عرض میکنه. بعضی از روزه ها تو هیچ منبع تاریخی نیست، اما میشه جرأت کرد کسی که علما اینقدر نسبت به او اهتمام داشتن رو آدم بگه شاید چیزی دیگه ای داشته میدیده، شاید دسترسی به منبعی پیدا کرده بوده. مثلا فرض بفرمایید مقتل جامعه سید الشهدا این کارو کرده، سوال زعفر جنی داریم؟ گفته در منابع تاریخی نیومده. خب آخه پدر جان منابع تاریخی رو بیشتر گزارشگرای دشمن گفتن، زعفر جنی کجا ببینن اونا؟ بنده نمیخوام بگم هست یا نیسا، میخوام بگم مثلا این عینکت غلط بوده. شما میخوای با حمید ابن مسلم که شب شام غریبان با خولی سر مطهر سید الشهدا بردن کوفه اینا زعفر جنی گزارش کرده باشن؟ خب با عقل جور در میاد. در منابع تاریخی نیمده. اصلا منابع تاریخی یه وقتی سر جاش بحث کنیم، عرض کردیم مفصل که فقط اون چیزایی که ظاهر امر دیده میشه اصلا منابع تاریخی امکان این که از جن حرف بزنه نداره. مثل این میمونه که شما بگی که فرض بفرمایید که رفتیم هیچ مثلا قصابی تا حالا روح را مشاهده نکرده، پس بنابراین صحبت کردن از روح، عرض کنم خدمت شما، و مثلا پزشکان که جراحی میکنن تا حالا هرچی بریدن دست ما رو به روح نرسیدن، لذا صحبت کردن از روح معتبر نمیباشد. آقا این اصلا چاقوش و چشش توانای دیدن روح رو نداره که. این راجب گوشت و بافت و نمیدونم میتوکندری یا اینا، تازه اونا هم با چاقوش نمیتونه بگیره، باید با تلسکوپ بگیره میتونه ببین. اصلا شأنیت نداره راجع به روح صحبت کنه جراح. مورخ شأنیت نداره راجع به زعفر جنی صحبت کنه. بنده نمیخوام بگم هست یا نیست، اصلا این عینک تاریخ نمیتونه ببینه اینا رو. دقت میفرمایید؟ لذا خیلی مهمه که ما بدونیم کجاییم، چه هدفی دنبال میکنیم، چه ابزاری نیاز داریم. بس یه جمله عرض کنم و شما رو به خدا بسپرم. مرحوم سید محسن امین، سید محسن اعرجی که از شاگردان برجسته شیخ جعفر کاشف الغطاس است که خیلی آدم بزرگی، آسد حسن صدر عالم برجسته، یک کتابی داره به اسم ذکر المحسنین. الحمدلله جدیدن ما دستخط آسد حسن صدر رو پیدا کردیم، این کتاب رو به دستخط خودش داریم. میگه شیخ جعفر کاشف الغطا رفت تهران. خب شیخ جعفر زمان علمای دوره صفوی است. رفت تهران گفتش که شما تو اذاناتون میگید اشهد ان علی ولی الله. ولی الله تشکیکیه، یعنی چی؟ مثلا بعضی علما را میگن از اولیاء خداست، ولی خداست. بعد حد میفرماد که این سید محسن ما ولی الله، بگید اشهد ان علی امیر المؤمنین که لقب اختصاصیه. یعنی ببینید استاد شاگرد چقدر قبول داره. بعد از مرگ سید محسن هم لبخند میگه آسد حسن صد عالم برجسته، میگه که دیگه لبخند به لب شیخ جعفر نبود تا از دنیا رفت. خیلی فقیه برجسته ای هم هست سید محسن عرجی، خیلی هم زاهده. یک کتاب هم فقهی داره به اسم وسائل الشیعه، خوندنی زندگیش. البته یه چیزایی هست که الان چون ضبط میشه نمیخوام عرض کنم، بعدن نوادگانی از ایشون خیلی شوتهای چرخشی زدن، اگر نه خیلی بیشترشون رو میشد مطرح در دوره معاصر ما. عرض کنم خدمت شما که ایشون تحمل شنیدن روزه نداشته. عرض کردم ما معاصر روزه های باز بازیگرانه ای شنیدیم متاسفانه، که یه جلسه ای که ضبط نمیشه لازم آدم مثلا یه جلسه بذارن بعضی برن به بعضی از معممین یا روزخونه تذکر بدن که آقا دروغ نبندید انقدر به اهل بیت. مثلا برای این که بگن اون سر مطهر از قفا بریده شده، یه نفری میگه قوچو چون اینجوری میکشن، آخه کجای دنیا قوچو از قفا میکنن؟ ببینید قصابو بپرس. یعنی یه حرفای زدن که هم دون شأن اهل بیت، جسارت به محضر اهل بیت، هم رو منبر چند ده هزار نفری. مرحوم ملا میهام حسین رحمت الله علیه توان شنیدن روزه نداشته، به روزه خون گفت همون ذکر امام حسین بگو، روزه علی اکبر بخونی میمیره. نه بعد آدم به جایی برسه که روزه رو اینقدر بازش کنه که جسارت به اهل بیت باشه. سید محسن عرجی هم اینطوری بوده. این روزه رو اولین بار من از همین کتاب آقای ملا معصوم علی همدانی خوندم، بعدن رفتم کتاب سید حسن صدر رو پیدا کردم و اصل واقعه رو که ایشون به اونجا آدرس میده پیدا کردم، چون این شعری که میخوام بگم نیست، تو شعرهای سید محسن عرجی نیست. ایشون آقا نمیتونست تحمل کنه روزه بخونن. از جمله این میگفته که دروغه که ناموس سید الشهدا سلام الله علیه رو به اسارت گرفتن با لباسایی که در شأنشون نیست، ابدا اجازه نمیداده. خب عالم هم بود، اجازه نمیداده روزه خون به سمت این حرفا بره، بیرونش میکرده. تا اینکه یه روزی میبینن یه شعر یه قصیده دالیه گفته، یعنی حرف روی اون حرف آخرش که قافیه سازه داله. توش آورده این حرفو، بهش میگن آ اینو خیلی ما گشتیم شعرهایی که منسوب به سید محسن عرجی گشتیم پیدا نمیکردیم. عالم روزه بخونه اینطوریه، دیوانی که از سید محسن عرجی چاپ شده این بیت توش نیست، مرجع تقلید نقل میکنه. چون نقل کرد ما انقدر گشتیم تو پیدا کردیم که اون تذکره نویس بزرگ عالم برجسته سید حسن صدر وقتی قصیده رو میاره این بیتم آورده، که گفتیم آقا شما خودت اجازه نمیدی کسی اینو بخونه، اینجوری چه بیتیه گفتی که حالا من عرض میکنم؟ میگه مادرم زهرای اطهر سلام الله علیها رو خواب دیدم، فرمود که سید محسن چرا نمیذاری بگن چه بلایی سر بچهای ما اومده؟ من گفتم مادر ما من که روزه میخونیم، ولی این یکیو باورم نمیشه، یعنی زمین چطور آسمون به زمین نیامد؟ میگه مادرم زهرای اطهر فرمود بدتر از اونی که تو فکر میکنی اینو انجام داده. بیت سید محسن عرجی اینه: تصبا علا نوق الاجافه بناتها، رو شترهای بی جهاز بردن. لا اله الا الله، از دهنم در نمیاد بگم، در حالی که لباسهاشون دون شأنشون. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. خدای فرصت گذشته در فرج موفور و سرور حضرت حجت تعجیل بفرما، ما رو جز نوکران حضرت ولی اثر واه و نافدا حقیقتا ظاهر و باطن قرار بده. توفیق سر دادن در رکاب اون بزرگوار نصیب ما بفرما. مشکلات کشور ما به نحو احسن برطرف بفرما. سایه رهبر معظم انقلاب تا ظهور ولی اثر واه و نافدا بر سر ما مستدام بدار. حد اکثر 40 چشم ما رو به ذریح مطهر سید الشهدا روشن بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.